درخواست رو
دقیقا
برامون بده.
همینه که میفرمایید،
یعنی واقعیتش این که خود ما بخوایم انتخاب، چون ما میبینیم عملا
بله متاسفانه الان پت خود... مود شده، یعنی میام میگن میخوام دیگه پت برامون بنویسید، یعنی خیلی جالبه پت اسکن آخه اصلا باید به جا انجام بشه دیگه. متاسفانه ما چون همین که میفرمایید چون همه چی دم دستمونه، نوبت طولانی نمیخواد و هزینه ها واقعا نسبت به همه جای دنیا خیلی کمتره، راحته همه این کار تشخیصی انجام میشه.
خیلی ممنونم. توضیحات هم دیتا عباس‌مندی رو داریم میشنوین، برنامه مجله پزشکی است و امروز اختصاص دادیم به سرطان پستان و قهرولگری هایی که در حال حاضر براش انجام میشه و پذیرفته شده هست در دنیا. البته ما شاید فقط معاینه باشه، اون هم در مرکز جامعه سلامت، اون هم افرادی که اگر آموزش دیده باشند و به حال به شرط اینکه شما پرونده هم داشته باشید و بتونید تشکیل بدین پرونده و تشبه برید انجام بشه. امیدواریم که واقعا تو همه مرکز انجام بشه. در حال حاضر ما به حال نوساناتی رو داشتیم در این زمینه، اما اون چیزی که خودش ما باید بدونیم، معاینه توسط خود فرد، معاینه توسط پزشک و شیوه هایی که اینجا مطرح شد. شما هم از ما بپرسید از طریق 30102 به شکل پیامکی و به شکل تلفنی 22-65-28-76. اما بخش بعدی رو تقدیمتون میکنیم، کاریست از مرجان قندی.
یکی از کاربردهای مهم پزشکی هسته‌ای تشخیص و ارزیابی توده‌های سرطانی است. دکتر کرمزاده زیارتی، متخصص پزشکی هسته‌ای و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
در خدمتتون هستم که توضیح مختصری بدم در رابطه با نقش پزشکی هسته‌ای در ارزیابی بیماری‌های زنان که عمدتاً شامل سرطان‌های زنان میشه و سرطان دهانه رحم، سرطان رحم، سرطان تخمدان و سرطان پستان رو در بر می‌گیره. در رابطه با پزشکی هسته‌ای و انواع تصویربرداری های پزشکی هسته‌ای یک توضیح مختصر میدم و اون این هستش که تفاوتی که با تصویربرداری های روتین داره این هست که فقط زایات رو نشون نمیده و تا حدی عمل کرد و ماهیت اون زایات رو هم نشون میده و از همین برای ارزیابی بیماری های مختلف استفاده میشه که من در ادامه توضیح میدم خدمتتون. بیشترین روش تصویربرداری که در سرطان‌ها به خصوص حالا سرطان‌های زنان استفاده میشه تصویربرداری پت سی تی با رادیوداروی اف دی جی هست که یه آنالوگ قند رادیواکتیو هست و با توجه به اینکه سلول‌های سرطانی مصرف قند بالایی دارن به خاطر متابولیسم بالایی که دارن، از این اسکن میشه استفاده کرد برای ارزیابی میزان حالا درگیری ارگان‌های مختلف با سلول‌های سرطانی. یکی از موارد استفاده سرطان دهانه رحم هستش که تو این بیماری بیشتر از اسکن هسته‌ای برای مرحله بندی سرطان استفاده میشه، اینکه کجاها درگیر هستن و به خصوص حفره شکم و لگن که شاید ارزیابی ضایعات پخش شده در حفره شکم و لگن با استفاده از روش‌های دیگه تصویربرداری سخت‌تر باشه یا دقت پایین‌تری داشته باشه، ولی اسکن هسته‌ای به روش پت سی تی با رادیوداروی اف دی جی خب خیلی کمک کننده هست در این زمینه و در دنیا به صورت روتین داره از این روش استفاده میشن. سرطان تخمدان هم به همین شکل هست، باز امکان درگیری حفره شکم و لگن وجود داره، به جز حالا نواحی دیگه من روی حفره شکم و لگن که تمرکز میکنم به خاطر این هستش که جایی هست که شاید با روش‌های دیگه تصویربرداری خیلی خوب نشه ضایعات پخش شده و متاستازها رو تشخیص داد.
پزشکی هسته‌ای کمک بسیاری به پزشکان جهت تشخیص و درمان دقیق سرطان ها می کند.
خب ادامه بدیم گفتگو رو با خانم دکتر فرشته عباس‌مندی که مهمان این برنامه ما هستن. ایشون جراح پستان هستن و در خدمتشون داریم درباره شیوه های قهرولگری تشخیص به موقع سرطان پستان صحبت میکنیم. میخوام یه سری بزنم به پیامک شما شنوندگان عزیز و یه تعدادی رو ما پاسخ دادیم، بقیه رو هم مطرح بکنیم. گفتن آیا وجود کیست در ناحیه زیر بغل و پستان ها میتونه منجر به سرطان بشه و مخاطره آمیزه و در بارداری باش چه کار باید کرد؟
ببینید کیست در واقع یه چیزی شبیه از نظر ما بیماری نیست اصلا، من حالا تشبیهش میکنم معمولا به جوش، میگم شما اگه کسی صورتش جوش بزنه که نمیگه مریض شده. این کیست هم تو پستان اونقدر زیادن که در واقع همون حکم رو برامون داره. پس بنابراین منتها هر کیستی هم باید ارزیابی بشه دیگه. مثلا تو سونوگرافی این خیلی به ما اطلاعات خوبی میده که مثلا جدارش نازکه، مایه تو شفافه، حاشیه‌اش منظمه یا نه. اگر یک کیست ساده باشه واقعا هیچ ریسک اضافه اصلا برای فرد نداره. تو زیر بغلم معمولا ما کیست نداریم، منتها اگه پستان فرعی داشته باشیم تو اون پستان فرعی خب از جنس همون پستان معمولیمونه دیگه، بنابراین ممکنه توش کیست باشه، فیبرادنوم باشه، توده دیده بشه. مشخصاتی که تو اتفاقاتی که تو پستان معمولی میفته توی اون پستان فرعی هم ممکنه بیفته. یه سوال دیگه هم کرده بودن تو بارداری. تو بارداری این کیستا ببینید ممکنه تو بارداری یه خورده بزرگم بشن، حتی خود توده هم معمولا بخاطر اینکه سطح هورمونا میره بالا یه ذره بزرگ بشه، ولی چون تو شیردهی به شدت کوچیک میشن نهایتا بارداری و شیردهی برای این کیستای پستان خیلی خوبه.
خیلی سپاسگزارم. تلفن هم آماده پخش داریم، بریم صدای شما شنوندگان نازنین رو با هم بشنویم.
خانوم ها تا چه سنی باید برن چکاپ برای سرطان سینه؟ آیا من که الان 80 سالمه باید سالی یه بار برم یا احتیاجی نیست دیگه؟ ممنون.
در مورد این افرادی که سرطان سینه میگیرن، اینها میگن غذاهایی باید بخورن که نمیدونم شیمیایی نباشه. چه غذایی باید اونا بخورن که شیمیایی نباشه و مبتلا نشن؟ و در خانواده هایی هست که مثلا در خانواده شون سرطان روده داره، مثلا مرده، و یا سرطان مری داره، این ممکنه در مثلا خانواده جنس مؤنث هم به صورت سرطان سینه پیدا بشه؟ با تشکر. یه سوالی داشتم راجع به ماموگرافی. برای خانوادهمون داریم که کسی بوده که، یعنی از نزدیکای درجه یک هم بوده که این مشکل رو داشته، میخواستم ببینم بچه‌هایی که پسر هستن اینا هم باید برن این ماموگرافی رو انجام بدن یا اینکه نه. ممنونم، لطف کردید، خداحافظ.
خیلی سپاسگزارم. مورد اول، تا چه سنی این قربالگری ها ادامه پیدا میکنه؟
ما توصیه عمومیمون بین 45 تا 55 مرتب، منتها اگه سابقه خانوادگی مثبت باشه ممکن تا 60 سال هم ادامه بدیم. بعد از سن 60 سال یواش یواش بافت پستان انقدر قوام نرم و لوزی پیدا میکنه که با معاینه خیلی اطلاعات خوبی میتونیم بگیریم، ولی اینجوری نیست که مامو اصلا انجام ندیم، ولی دیگه اون ماموگرافی مرتب سالیانه رو واقعا لازم نداره. ترجیح میدیم مرتب معاینه بکنیم، هر ماه هر معاینه ماهیانه رو حتما ادامه بدیم و هر وقت تغییری ایجاد شد اون وقت بره یه دونه ماموگرافی لازم باشه انجام بشه. ولی ما مریض 80 سال، 85 سال، 90 سال هم کم نداشتیم مواردی که خب اون موقع مبتلا شدن، ولی اینا همهشون انقدر بافت پستان بیشتر دیگه چرب شده، خیلی توده به اصطلاح بافت فیبروگلندولر نداره، برای همینه که خیلی راحت تو معاینه اصلا معلوم میشه و بعد میره مامو که ببینیم حالا جاهای دیگه هم گرفتار هست یا نه.
نوع تغذیه رو پرسیدن خانم دکتر، اتفاقا تو پیامکامون هم هست، چه برای پیشگیری چه افرادی که درگیر بیماری شدن؟
ببینید یه سوالی کردن که آیا مثلا ممکنه که یه سری غذاهایی، حالا فرض کنید طرف سرطان روده داره، خب یه محدودیت‌های سالم خوردن رو هممون باید رعایت بکنیم، یعنی اینکه من سلامت بخورم، خوب بخورم، فیبر زیاد بخورم، میوه سبزی زیاد باشه توی برنامه غذاییم، چربی و حالا کربوهیدرات رو یه خود محدود بکنم، برای همه کانسرهای مفیده. طبعا سرطان پستان هم تو همین حده، ولی حالا اگر کسی مبتلاست بازم بستگی داره. اگر جز اونایی که گیرنده‌هاش مثبته، معمولا به اینا توصیه میکنیم چیزهایی که ممکنه که هورمونی باشن مثل تخم کتان، رازیانه، کنجد، معمولا میگیم اینا رو یه خود رعایت بکنید نخورید. اینا هم حد داره ها، یعنی مثلا سویا فرض کنید این آدم ممکنه مثلا فرض کنید همینجوری دارم میگم مثلا روزی دوتا رو اشکالی نداره بخور، دوتا این دانه سویا رو که میخورن، ولی بیشترش ممکنه ضرر داشته باشه. برای همینه که حتما با دکتر تغذیه بهتره توی تعامل باشن، ولی تو کسایی که هورمونی هستن به طور کلی برای اینکه این اندازه‌گیری ها رو نخوایم سخت میشه معمولا بگیم آقا تو سه تا میتونی بخوری، تو انقدر مثلا میتونی نخوری، به اینا تو توصیه میکنیم چیزایی که هورمون توشه مثل دانه سویا، کنجد، رازیانه، تخم کتان رو ترجیحاً تو برنامه روزانه‌تون نداشته باشید. چیزایی مثل گوشت قرمز اینا یه موقع خیلی جدی میگفتن تو اینا که هورمونی هستن نخورن، قطعاً لازمه برای بدنشون، باید بخورن، مثلا در حد هفته یه دونه، یه بار دو بار، حالا ترجیحاً بیشتر نباشه. لبنیات رو یه وقتایی میگفتن محدودش بکنیم، الان توصیه میشه روزانه یه لیوان شیر رو حتما بخورن، و ولی دیگه ماست و پنیر رو اینا هم در حد نیاز، زیاده روی نکنن که بگن آقا ما پوکی و استخوان میگیریم چون داریم قرص میخوریم بیشتر بخوریم، اینجوری توصیه نمیشه.
بله دیگه گفتن که جالب بود سوالشون، کسی که در خانوادهش سابقه این نوع سرطان باشه یا حتی سرطان های دیگه، پسرای اون خانواده چی میشن؟ آقایون چقدر ممکنه درگیر بشن؟
ببینید معمولا اگر آقای توی خانواده درگیر باشه، ما بیشترین چیزی که بهش فکر میکنیم ژنتیک، یعنی مطمئن بشیم که این آدم ژنش احتمالاً مثبته. توی آقای ماموگرافی کردن خیلی معنی نداره، یه معاینه خیلی ساده و یه ارزیابی، چون واقعا خودتون میدونید بافت پستانشون اونقدر نیستش که، پس بنابراین با یه معاینه ساده راحت آدم میتونه در بیاره که آیا زایعه‌ای مثلا جدیدی وجود داره، مشکوک به سرطان هست یا نه. نشد سونوگرافی. در مواردی که بافت پستانشون یه خود بزرگتره یا نوع تودهشون طوری در میاد که ممکنه دو طرف رو گرفتار باشه، تو اون شرایط بله براشون ماموگرافی هم انجام میشه، ولی واقعا خیلی شرایط محدودیه برای اینا ماموگرافی انجام دادن.
بله فردی 50 ساله داریم که 9 سال قبل به دلیل سرطان جراحی شدن و پستان یک طرف برداشته شده، به دنبال شیمی درمانی داشتن، داروهای مختلف دارن مصرف میکنن و میگن که خیلی چاق شدن، نمیتونم اصلا پیاده روی بکنم، چی کار باید بکنم؟
چی بگم، باید لاغر بشن دیگه. یعنی واقعیت اینه که حتما یه برنامه ورزشی منظم و از اون مهمتر یه رژیم غذایی. ببینید بدنمون زود عادت میکنه، یعنی شما وقتی کالوری رو میاری پایین، بدنت هم سوخت و ساز رو میاره پایین. پس بنابراین خیلی از عزیزانی که میان میگن من به خدا چی نمیخورم، آبم میخورم چاق میشن، راست میگن آبم میخورن چاق میشن، منتها باید هی تغییر ایجاد کنیم. ماهی یک بار حتما یه تغییر باید ایجاد کنیم، یا سوخت و ساز رو ببریم بالا با برنامه ورزشی، با هر مدلی که میشه رژیم رو هی تغییر بدین که بدنه هی بهش عادت نکنه که خودش رو با اون وفق بده. ولی قطعا این عزیز نازنینمون بهتر خودشون رو حتما لاغر بکنن.
بله اصولا خانده و اضافه وزن زیاد یک فاکتور خطر محسوب میشه.
بله بله، به خصوص تو سنین بعد از یائسگی فاکتور خطر قوی تری هست تا قبل از یائسگی.
بله خیلی سپاسگزارم صحبت خانده تو فرشته عباسفندی رو دارید میشنوید. ایشون جراح عمومی هستن و جراح پستان، و شماره تلفنی که در اختیار شماست برای اینکه درباره غربالگری سرطان پستان از ما بپرسید 2265 2876 شماره تلفن ماست 30102 برای پیامک‌ها.
من دخترم 45 سالشه، تا زیاد تو سینهش دو تا کیست پیدا شده و رفته دکتر و دارو بش داده ویتامین ای، و مادر پدرش که مادر شوهر من باشه قبلا تو 52 سالگی یه کیست تو سینهش بوده، سینهش رو عمل کرده و الان چندین سال فوت کرده. میخوام ببینم این مسئله بحرانیه یا نه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
گفتن که دختر خانمشون 45 ساله کیست تشخیص برشون دادن، بهشون ویتامین ای دادن و ایشون نگران سابقه خانوادگی که داشتن، مادر بزرگی که کیست داشته و جراحی شده.
البته فرمودن کیست داشته، اگه واقعا کیست بوده و جراحی شده که اصلا نگرانش نباشن، چون هیچ ربطی نداره به سابقه خانوادگی. ولی اگه حتی با فرض سرطانی بودن مام بزرگشون هم این عزیز نازنینمون مراجعه کردن، معاینه شدن و فقط احتمالا تو حالا یه سونوی انجام دادن که تشخیصی کیست، حتما ماموگرافی هم کردن چون 45 سالشونه و فقط نهایتا یه کیست دیدن. واقعا اگه کیست باشه مورد نگران کننده نیست. وقتی هم بهشون ویتامین ای دادن مفهومش این بوده که واقعا چیز جدی نداشتن. شما میدونید دیگه واقعا این کیستا خیلی درمانی نداره، اصلا بیماری نیست که نیاز به درمان داشته باشه. بنابراین اگه ما ویتامین ای بدیم، امگا 3 بدیم، نمیدونم گل مغربی بدیم، مفهومش اینه که چیز جدی وجود ندارد، اونم چون تقویتی داده میشه.
راجب سی تی اسکن پرسیدن، گفتن تو تشخیص جایگاهی داره؟
سی تی اسکن در تشخیص سرطان پستان به هیچ عنوان جایگاهی نداره. تو کیس هایی که سرطان پستان تشخیص داره داده شده دارن و مورد پیشرفته ترش هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه استیج 3 و 4 تو اون موارد، برای اینکه ببینیم جاهای دیگه آیا گرفتار شده یا نه، قفسه سینه، شکم، لگن، اونجاها رو سیتی میکنیم یا اسکن استخوان میکنیم که کل استخونا رو بررسی کنیم.
گفتن خطر سرطان پستان در خانمهایی که انواع فیبروم دارن، فیبروم رحم بالاتره.
نه
هیچ ارتباط و همراهی نداریم با بیماری زنان در سرطان پستان.
فیبروم برای خودش جداست، این جدا. منتهان کیسی که سرطان رحم داشته یا سرطان تخمدان داشته، اگر فکر کنیم به بحث‌های ژنتیکی، چون مثلا BRCA1 اگه مثبت باشه واقعا باید فکر کنیم که این آدم اگر مثبت تست ژنتیک داده باشه بفهمیم. ولی به طور کلی ما اگر کیسی خانواده، اولا که خب چون هزینه ها بالاست، واقعیت اینه که حتما باید اون بُعد رو در نظر داشته باشیم. ولی تو کیس هایی که سابقه خانوادگی مثبت توی خانواده دو نفر مبتلا بوده، یا یه نفر دو طرفه سرطان پستان داشته، یا یه سرطان پستان داشته یه سرطان تخمدان داشته، یک نفره ولی هم سرطان پستان داشته هم سرطان تخمدان، این احتمال ژنتیکی بودنش بیشتره. پس بنابراین این آدم باید، اون فردی که فامیلونه مثلا خواهرشه، این باید بره یه مشاوره ژنتیک بشه. تو این شرایط حتما اون فرد مبتلا رو اگر قرار باشه بررسی انجام بشه، اول اون فرد مبتلا رو باید چک کنن ژن اون در بیاد، بعد تو این بقیه که سالم هستن ارزیابی بشه.
یعنی اول مال اون باید مثبت،
اول باید اونو مطمئن بشن، چون اگر اون چک نشه بشه، چک کردن اینا باید برای همه برن هول اگزوم بدن، تمام ژنا رو چک بکنن و ارزیابی بکنن. پس بنابراین اگر فرد زیر 40 سال، قبلا 40 بود بعد شد 50، الان که اصلا بعضی جاها میگن 60 سال، اگر کسی تو خانواده مبتلا باشه، ولی واقعیت اینه که ما الان زیر 40 سال رو اگر ببینیم مثبت باشه، یا کسی دو طرفه مبتلا شده باشه، یا یک کانسر پستان و یک کانسر دیگه همزمان داشته باشن، یا مردی در خانواده مبتلا باشه، این آدم اندیکاسیون مشاوره ژنتیک پیدا میکنه و ممکنه لازم باشه حالا تست تو فرد مبتلا انجام بشه. اون جنی که تو اون آدم مثبت شده، مثلا BRCA1 مثبت شده تو این آدم، دیگه فقط میره BRCA1 چک میکنه، دیگه نمیاد بقیه رو چک کنه. یا مثلا حالا ژن X مثبت شده توی این فردی که سالمه، دیگه فقط میریم اون جنی که تو اون آدم مثبت شده رو چک میکنیم.
معمولا هم دیگه اینو دیگه خود پزشک مدیریت میکنه دیگه، چون الان ما این توضیحاتی که میدیم خود تخصصیه بر مردم. حالا در این حد که واقعا ما بدونیم، بالاخره هر خانومی وقتی که میبینه میتونه خودشو معاینه کنه، معاینه کنه ماهانه، و بعد از 30 سالگی به بعد بره پیش یه فردی که مجربه معاینه بشه توسط یک پزشک، و بعد اینکه ماموشو انجام بده به توصیه پزشکش توجه بکنه. این بحث مشاوره ژنتیک و اینها رو هم با شرح حال دادن دقیق میتونه پزشکش از بهش توصیه بده.
بله دقیقاً همینجوری، یعنی یه شرح حال خوب بدن که ایشون لازم بدونه که آیا این آدم باید بره بررسی بشه یا نه.
و خیلی ها میخوان بدونن که واقعا این عامل اصلی چی. بالاخره زن بودن رو واقعا یه دونه ریسک فاکتور، یک عامل خطر محسوب بکنیم که مخصوص خانوماست دیگه. واقعا این
بله دیگه، ببینید میگم 1% تو آقایون، حالا تو ایران یه ذره ممکنه که شو همون مثلا 0.1% یه جاهایی تو آقایون، یعنی اینقدر کمترن، ولی با توجه به اینکه شایع‌ترین سرطان توی بانوان، پس بنابراین مهمه
همه خانم‌ها حواسشون باشه،
همه باید حواسشون باشه،
ضمن اینکه اونایی هم که سابقه خانوادگی دارن واقعا اینو تو شرح حالتون حتما به خاطر داشته باشید. تو خیلی از بیماری‌ها ما داریم، بالاخره رد پای خانوادگی همیشه برای پزشکا مطرحه و برای تشخیص، چه برسد به سرطان پستان که حتما باید مطرح بکنید و این رو به خاطر داشته باشید. خب خانم تو یک دقیقه پایینی برنامه است، اگر نکته‌ای هست که خودتون تمایل دارید اضافه کنید، ناگفته اگر هست، واقعا یه دنیا میشه راجع به این قربالگری صحبت کرد، به خصوص در شرایط فعلی که ما نداریم قربالگری، و شاید بخش از مراکز معاینه بهترین معاینه رو میتونیم واقعا بگیم که چه تخصصی، یا یعنی اینکه مجرب بودن فرده که تو معاینه
بیشتر این انگشتا باید حرفه‌ای بشن. بهترین راه هم برای اینکه این انگشتا حرفه‌ای بشن که مرتب معاینه بکنن. بنابراین من فقط میتونم بگم که از بانوان عزیز و نازنینمون که پایه‌های اصلی خانواده ها هستن، خواهش میکنم که حتما ماهیانه مرتب با پولپ 3 انگشتشون با 2 دست از یه نقطه،
یعنی
شروع بکنن، دقیقاً این بالشتکه، مرتب معاینه کنن. و خواهش میکنم هر تغییری احساس کردین مراجعه بفرمایید.
خیلی ممنونم،
سلامت
برای حضورتون خانم دکتر فرشته عباسفندی، توصیه ارزشمندتون، نکته های شنیدنی که بیان کردید، شما شنونده نازنین که به ما گوش کردید و لحظه به لحظه با ما بودید. مراقب سلامت خودتون باشید، با همراهی مهمان عزیزمون شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
ثانیه های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. اینجا جاییست برای فکر کردن به بخشی از مهمترین لحظه های زندگی، لحظه هایی که یک تصمیم درست می تواند یک دنیای تازه را برای ما بسازد. تصور کنید در ماشین هستید، شاید وسط یک مسیر طولانی یا حتی یک خیابان خلوت در شهر. صدای انفجار به گوش می رسد یا آژیر خطر را می شنوید. شاید حتی پشت چراغ قرمز گیر افتاده باشید. حالا سوال این است، چه کار باید کرد؟ در این لحظه ها ایستادن امتر است یا ادامه دادن؟ خودمان را نجات بدهیم یا کمک کنیم به بقیه که خودشان را نجات بدهند؟ وقتی در زمان رانندگی با صدای انفجار یا هشدار حمله مواجه می شویم، بهترین تصمیم چیست؟ آیا توقف در هر نقطه امن می باشد یا باید به دنبال پناهگاه امن‌تری بگردیم؟ در لحظه های بحرانی مثل حمله هوایی یا انفجار قدرت تصمیم گیری کاهش پیدا می کند و بسیار احتمال دارد حرکات شتاب زده از ما سر بزند. نکته اینجاست که رعایت چند اصل ساده می تواند جان انسانها را نجات بدهد. چند اصلی که در ثانیه های طلایی معجزه می کند.
باید خودرو رو نگه داریم و در یک مکان امن پناه بگیریم.
از ماشین پیاده نشیم و یک پرده حفاظ جلو صورتمون بگیریم که شیشه های ماشین خورد شد ما آسیب نرسیم.
آرامش خودمون رو طبیعتاً حفظ کنیم. اگر حمله در نزدیکی ماست به آرامی کناری نگه داریم تا یه مقدار فضا متعادل تر بشه. سر و بدن خودمون رو با دست نگه داریم که از پرتابه هایی که ممکنه به سمت ما بیاد در امان باشیم.
زیر پولا مثلا نباشیم، زیر بنرهای تبلیغاتی نباشیم که به همون آسیب نرسه.
به نام خدا. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. تصور کنید در اتوبان یا مترو هستید یا در پارک یا مسجد. همه چیز عادیه، مردم در رفت و آمد هستن، کودکی بازی میکنه، کسی مشغول دعاست و ناگهان صدای آژیر خطر یا انفجار. در اون لحظه فرصت زیادی برای تصمیم گیری ندارید. شاید فقط چند ثانیه زمان داشته باشید تا جان خود یا اطرافیانتون رو نجات بدید. در این برنامه دقیقاً به همین لحظات میپردازیم. یاد میگیریم کجا بایستیم، کجا پنهان بشیم، چی بگیم و از چی بپرهیزیم. همه اون چیزی که قبل از وقوع بحران باید بدونیم همینجاست. و اما برنامه امروز، وقتی در اتوبان رانندگی میکنیم و حمله هوایی آغاز میشه، بایدها و نبایدها. تصور کنید در حال رانندگی هستید، اتوبان خلوت یا شلوغ، سرعتتون بالاست و ناگهان صدای آژیر حمله هوایی بلند میشه یا انفجاری در دوردست شنیده میشه. در این شرایط هر ثانیه اهمیت داره و واکنش شما میتونه تفاوت میان آسیب و نجات باشه. در این برنامه از رفتار درست در چنین لحظه ای میگیم، چه باید کرد و از چه کارهایی باید پرهیز کرد. نکته اول، سرعت رو کاهش بدید اما ناگهانی ترمز نکنید. ترمز ناگهانی در اتوبان میتونه باعث تصادف‌های زنجیره‌ای بشه. پدال گاز رو رها کنید، آرام سرعت رو کم کرده و به لاین سمت راست برید. نکته دوم، به دنبال مکانی امن برای توقف باشید. در اولین فرصت خودرو رو به سمت شانه خاکی، رمپ خروجی یا زیرگذر امن هدایت بکنید. اگر در حاشیه اتوبان متوقف شدید، سعی کنید خودرو رو کنار موانع طبیعی مثل خاکریز یا پل متوقف بکنید. پارک وسط راه، زیر تابلوها یا نزدیک کامیون‌های بزرگ خطرناکه. نکته سوم، خودرو رو خاموش نکنید اما داخل اون هم نمونید. سریع، آرام و با دقت از خودرو خارج بشید. در کنار بدنه ماشین در جهت مقابل جاده بشینید یا دراز بکشید. اگر گودال، جوی آب یا مانع طبیعی در نزدیکی هست، پشت اون پناه بگیرید. نکته چهارم، مراقب دید و شنوایی خودتون باشید. موسیقی یا رادیو رو خاموش بکنید، به صداها گوش بدید، شاید آژیر خطر یا هشدار بعدی پخش بشه. نور بالای ماشین رو خاموش بکنید و از روشن کردن بیدلیل چراغ قوه بپرهیزید. و اما نبایدها، هرگز وسط اتوبان توقف نکنید، از خودرو فاصله زیاد نگیرید، گم شدن یا برخورد با وسایل نقلیه دیگه خطرناکه. سعی نکنید سریع به مقصد برسید، اولویت حفظ جونه نه رسیدن به مقصد، و اگر همراه دارید از هم جدا نشید. و در پایان قبل از حرکت همیشه با خود بگید اگه امروز شرایط اضطراری پیش بیاد برنامه‌م چیه؟ داشتن یک کوله اضطراری، آشنایی با مسیرهای فرعی و آموزش و تمرین ذهنی شما رو یک گام جلو میندازه. در حمله هوایی تصادف میتونه مرگبارتر از انفجار باشه، پس آرام، هوشیار و آماده بمونید. تا برنامه بعد مراقب خودتون و دیگران باشید. خدا یار و نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. من راننده ی آمبولانسم. اون شب که حمله شد تو مسیر برگشت از ماموریت بودیم. صدای انفجار از پشت شهر پیچید. بی‌سیما پر از صدا شده بود. اولین چیزی که یادم اومد تمرینایی بود که همیشه مرورشون می‌کردیم. سری فری خلوت، سری ماشین رو کنار کشیدیم، چراغا رو خاموش کردیم. کنارمون یه خونه بود که یه ستون محکم داشت. همونجا ایستادیم. چند دقیقه بعد صدای موج انفجار رو شنیدیم. بعدن فهمیدیم که همون جاده‌ای که چند ثانیه قبل توش بودیم مورد اصابت قرار گرفته و برق منطقه قطع شده بود. اون شب فهمیدم آمادگی یعنی این که بدونی کی کجا باید وایسی و کی باید حرکت کنی. شاید بین ایستادن و رفتن صرفاً چند ثانیه باشه. ثانیه هایی که ارزش طلا دارن. در شرایط بحرانی یادمون باشه آگاهی، آمادگی و تصمیمی که از پیش گرفتیم، بهش فکر کردیم و تمرینش کردیم به دادمون میرسه. نه وحشت، نه شتاب زدگی، نه توقف بیدلیل، فقط داشتن برنامه. وقتی در حرکتیم زندگی جریان داره و این ماییم که در شرایط بحرانی نبض زندگی رو در اختیار داریم. اگر در طلایی ترین ثانیه ها بهترین تصمیم ها رو بگیریم و امنیت و آرامش خودمون و خانوادمون رو حفظ کنیم، قطعاً جانمون نجات پیدا میکنه. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.